با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. مقام های طالبان میگویند که پاکستان 122 مهاجر افغان را که در زندان به سر می بردند آزاد کردند. بخت جمال گوهر، مسئول انتقال مهاجرین افغان، مهاجرین طالبان در تورخم، گفته که این افراد که زنان و کودکان نیز در میانشان بودند، روز چهارشنبه به طرف افغانستان تحویل داده شدند. به گفته او، برخی از این افراد دارای سند قانونی اقامت در پاکستان بودند. آنها بین 2 تا 3 سال در پاکستان زندانی بودند و بیشترشان از ولایت‌های ننگرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست و پاکستان هستند. این اقدام در حال صورت گرفته که اسلام آباد روند اخراج اجباری مهاجران فاقد مدرک افغان را شدت بخشیده. وزارت صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه از تاجران افغان خواست که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند تا برای مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان فرصت‌های شغلی ایجاد شود. نوردین عزیزی، سرپرست این وزارت، گفته که تاجران افغان به جای سرمایه گذاری در ترکیه و دیگر کشورها، در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا از تولیدات و صنعت داخلی حمایت شود. این درخواست در حال مطرح می‌شود که میلیون‌ها مهاجر در ماه‌های اخیر به افغانستان بازگشتند و نگرانی درباره نبود فرصت‌های شغلی افزایش یافته. مقام های ایالات خیبر پختونخوا میگوید که در پی جاری شدن سیلاب 13 نفر جان باختند که شامل 9 کودک، 3 زن و 1 مرد هستند. اداره مدیریت بحران طبیعی روز پنجشنبه اعلام کرده که 3 نفر دیگر زخمی شدند و هزاران جریب زمین زراعتی و خانه های مسکونی تخریب شدند. این در حالی است که برای امروز احتمال بارش شدید و سیلاب در مناطق مختلف این ایالت پیش بینی شده. یک مقام محلی تایلند امروز اعلام کرده که دست کم 2 غیر نظامی تایلندی بر اثر گلوله باران از سوی کامبودیا کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه همزمان با درگیری نیروهای دو کشور بر سر یک منطقه مرزی مورد مناقشه رخ داده. سفارت تایلند در پنومپن روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود از شهروندان تایلندی خواست که در صورت نداشتن دلایل فوری برای ماندن، هر چه سریعتر این کشور را ترک کنند. بیش از 100 سازمان امدادرسان از جمله دکتران بدون مرز روز گذشته هشدار دادند که غزه با قحطی گسترده روبروست و مردم از جمله کارکنان این سازمان‌ها در حال مرگ هستند. این گروه‌ها خواستار آتش بس فوری شدند و از طرف‌های درگیر خواستند اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه با هماهنگی سازمان ملل وارد این منطقه شود. دولت اسرائیل در هفته‌های اخیر به دلیل گرسنگی گسترده در غزه تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته. غزه با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر در 21 ماه گذشته علاوه بر جنگ با قحطی شدید مواجه بوده و صدها نفر هنگام توزیع مواد غذایی در تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز گذشته گفت که ایالات متحده آماده است تعرفه بر کالاهای اروپایی را کاهش دهد، به شرطی که اتحادیه اروپا بازار خود را بیشتر برای شرکت‌های آمریکایی باز کند. ترامپ در یک رویداد مرتبط با هوش مصنوعی گفت که اگر آنها با باز کردن اتحادیه برای کسب و کارهای آمریکایی موافقت کنند، ما تعرفه را کاهش می‌دهیم. او افزوده که مذاکرات جدی در جریان است. آمریکا چندین هفته است که با اتحادیه اروپا درباره توافق تجاری مذاکره می‌کند تا از اعمال تعرفه‌های 30% بر واردات کالاهای اروپایی که قرار است از اول آگوست اجرا شود جلوگیری کند. در همین حال صدر اعظم جرمنی فریدریش مرز و رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون روز چهارشنبه در برلین بر موضع مشترک خود تاکید کردند و هشدار دادند که در صورت شکست مذاکرات اتحادیه اروپا آماده واکنش خواهد بود. و اینکه 2 مسابقه در چارچوب لیگ اشپگیزه کرکت امروز برگزار میشه. یک از این مسابقات صبح امروز بین تیم های آمو و نهنگان و اسپینغر برگزار شد و این بازی ها پس از یک روز وقفه برای امروز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده بودند. دهمین دور لیگ اشپگیزه اوایل همین هفته آغاز شد و تا اول آگوست ادامه خواهد داشت. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم. که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب، موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند. که انقلاب‌های انگلستان و اقدامات پترکوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری و مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید: انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب میشد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتن، این به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوست‌پوست شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوست شده بود و سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان. که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود، به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن، مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطفی در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن. و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکلگیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا. گفته میتونیم که در سال 1776 میلادی هست که توماس پین، این نویسنده برجسته آمریکایی هست، رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هست؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این است که همه انسان ها برابرند و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارند و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارن. و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهن مردم حق دارن که اونا چه کنن تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال. گفته میتونیم که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین های وسیع اینا چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن یا صاحب میشن که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه که این مفیقتی ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و به عنوان نتیجه گیری آخر گفته میتونه یا پیامدهای انقلاب گفته میتونه که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خوان، زمینه‌های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق اینا چهار کدو از این طریق فراهم کرده بودن که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی را افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته میتونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به این سرزمین چکار میشن؟ هجوم میارن. به این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی میخونه. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفتم میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفتم میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونه شاگردان عزیز که لغو برده‌داری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد برده‌داری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در این قسمت گفته میتونی که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود بلکه زمینه‌ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب به عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساختها، لغو بردهداری و تقویت دموکراسی بود که یک کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بر سلطه انگلستان بود، بلکه پایه‌گذار ایده هایی شد که الهام بخش ملت های دیگر شدند. یک کشور با اتکا به منابع طبیعی، توسعه زیر ساخت ها و سیاست های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو بردهداری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصر مهمی بود که عدالت و برابری در جامعه نهاد کرد، یعنی بنیانگذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدیم قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خب این بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقتم به شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگم. البته آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم همراه شما هستم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 از تاریخ صنف 12 را با هم بخوانیم. و یکی درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری را بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونیم که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتیم که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و ادیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خب شاگردان عزیز، گفتم می‌تونید فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفتم می‌تونید که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هسته. که بیشترین ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هسته که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنم و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه رو میایم مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چین میاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چین میاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت‌ها، باسک‌ها و جرمن‌ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی‌ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس‌ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی‌تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هست که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفته میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هسته و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونه فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رای آهن، هواپیما، صنایع الکترونی و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یک از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگردان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونین که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین، انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته که قسمت اسکاتلند چکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و و مرکز بلفاست هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن چهارم و ششم قبل از میلاد هسته که اقوام سلید از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی اقوام انگلو چکار میکنن؟ اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره. یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایحه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمان، نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته. که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت های زیادی دارن، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون ها و تأسیس مقام های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره، یک مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین نام میگیریم، یک حزب محافظه‌کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونه که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین المللی و میل المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد یک کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه‌ای از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان، دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن یک کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت صنفی رسیدیم به سوالات میخوان و شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس اعیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته. من سوالات می خوانم، شما سوالات یادداشت کنید. و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنید؟ مقایسه میکنید با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی رو توضیح میدیم. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا چکار میکنیم؟ اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید. و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به مناسبت 20 می روز جهانی زنبور عسل، محمد قاسم مجددی رئیس و مؤسس شرکت معجزت الشفا، شرکت توزیع عسل در خلیج، مهمان برنامه ما هستند. مجددی صاحب، خود اگر به ما معرفی کنین، محمد قاسم مجددی تاجر عسل در خلیج کیست؟
سلام علیکم، بخیر باشین. ما برادرتان محمد قاسم مجددی، مقیم کویت و اصلا از افغانستان ولایت ننگرهار می باشم.
چه وقت رفتین کویت؟
کویت تقریبا 42 سال پیش ما در بورسایی که بخاطر تعلیم آمده بود برای افغانات، 42 سال پیش تقریبا. باز ما تعلیم ابتدایی و متوسطه و لیسه و فاکولته همش در کویت خواندم. بالاخره همونجا مقیم شدم دیگه، به کار و زندگی همونجا پیش بردم.
تحصیلاتتان در کدام بخش بود مجددی صاحب؟
تحصیلات ما خو در رشته لسان عربی و ادبیات عربی بود. خو ما فعلا شما میدانی ما زنبورداری و در اصل کار میکنم.
اینمی سوال ماست که چطور از زبان عربی رو آوردین به زنبورداری و تجارتش؟ مجدید صاحب بفرمایید.
بله، راستی که ما خو اصلا باید در رشته خود کار میکردم. ما تعلیم اساسی تربیه عربی را خواندیم. خو چون که شرایط وطن ما، وقتی که ما از فاکولته فارغ شدم و شرایط وطن ما برابر نبود که من میامدم در اونجا کار میکردم دیگه، پس به مکاری که ما داشتیم سابق، یعنی ما فامیل ما از بنیانگذاره تربیه زنبورداری در افغانستان بودیم 50-60 سال پیش، که پدر ما، کاکای ما، مامای ما، همه ما در افغانستان زنبورداری داشتیم این در او وقت، در دوران ظاهرشاه دیگه.
یعنی پیشینه زنبورداری نزدتان بود، به مخاطر رو آوردن به عسل و زنبورداری؟
بله، چون ما تجربه ما خورد بودم دیگه، از اون تجربه که ما در خانه داشتیم از فامیلی به مو کار دیگه پس شروع کردم. خب پدرای ما و کاکای ما یک زنبوردار بودن. خب ما دیگه در قدم پیش رفتیم دیگه، در تجارت از زنبورداری که با تجارت عسل لسانی معلوم دیگه. ما اینجا تمام دنیا عسل میخوایم، عسل از تمام دنیا دیگه، از امریکا، از روسیه، از اروپا، از در دولتی که عسلش مشهور است او را اینجا در کویت میخوایم. اینجا بسته بندی میکنیم و دوباره به 20 کشور دنیا توزیع میکنیم.
از خاطرات کودکیتان و ایام نوجوانیتان با زنبورداری اگه بگوین، گفتین که فامیل معرفت داشتن و در این صنعت کار میکردن، خود شما هم بلد بودین؟ مثلا گاهی سر به فارم میزدین، میرفتین زنبورا را میدیدین اون وقت؟
بله، این زنبورداری که هست امنمی صفتش هست که یک پروژه فامیلی است. یعنی زنبوردار همیش انسجام فامیلیشان دهی خوب میشه که دهی که همه فامیل، مادر، پدر، خواهر، برادر، خورد، کلان، کلیگی ده بی پروژه کار میکنن. هر کس بمو ترقیق مثل پیکنیک واری هستی تو زنبورداری، هر کس یک رول، کسی داشپزیش میکنه، کسی کالش برابر میکنه، کسی انتقال میده، کسی زنبور تغذیه میده، کسی زنبور چک میکنه. یعنی همه فامیل دهی مصروف باشن. ما هم چون خورد بدیم دیگه در مشاهد کشی و در انتقالات شده که در پدر خدا همیش یک جمعی بودیم، در کار مصروف بودیم.
حتماً بسیار شهد و عسل استفاده کردین، همیشه در خانه شما مرتبان ها و بلرهای شهد بوده دیگه.
همه دیگه هم ما و هم دوستای ما از برکت ما دوستای ما هم صحیح ما و خیشای ما یعنی همه در شاد و در شاد خوری بودن.
فعلا در کابل یک کیلو عسل قیمتش چند است؟
یک کیلو عسل تقریبا در کابل شاید $10 خوابود.
$10؟
بله در کابل. افغانستان خودت میفهمی که عسل بسیار زیاد خوبش داره. یعنی عسلی که خوبش باشه بوی گل دو بسیار بلند می باشه، بوی که در گل است او بسیار واضح و قوی ده در عسل معلوم میشه. و عسل افغانستان مثل که گل میخوری، این تو بویش و مزهش و امنکیس فلیور گل دو بسیار واضح می باشه. خب متاسفانه که در وطن ما چون وطن یعنی پسمانده است دیگه، امی تکنولوژی شادسازی و جالکاری در وطن ما نیست. این مصیبت ها
یعنی خوب است که
یعنی این صفت ماست. در کشورهای پسمانده اصلا بسیار خوب می باشه و جالکاری نمی فهمن. اصل سازی و اصل جالکاری یک بسیار یک فن بسیار خطرناک است و بسیار امکانات
پیچیده است
و مواد کتر داره. کی در فرستان نیست.
یک کیلو عسل در کویت چند است؟ مدل چند دلار است؟
در کویت خب میفهمی که مردم کویت در پیسه دار است.
بله.
دیگه امو عسلای قیمتی دنیا را میخرن. قیمتی ترین عسلای دنیا اینجا در کویت میباشه. که از وطن ما که عسل کم میخو از کشورهای که بیره داره بیره نه بیره خوش دارن. عسل سیادانه را عسل مانوکار این تو هزار کشورهایی که مسئلهشان مشهور و قیمتی و علا درجه است و به کویت میاد. یعنی اصل تقریبا اینجا از $20 گرفته تا 400-500 دلار یک کلو اصل دیجا، اما طبق گلایی که میباشه اینجا قیمت داره.
در کشورهای خلیج، در کشورهای عربی مردم اکثر کدام نوع اصل دوست دارن؟
عربا به شکل عام مردم خلیج از سابق از هزاران سال اینجا اصل بیر بسیار مشهور است.
بیره
بخاطر که در خلیج بغیر از اصل بیره دیگه اصل نبود، چون خلیج یک صحرا و دشت بود، تنها اینجا درخت های بیره میشد که جوجوبا میگشه بیره صحراوی. این دمیجا بود دیگه اصلش هم باز اصلش هم بسیار زیاد به مطابق از این فضای می سخت دشت های خلیج اصلش منمیت قوی است. یعنی مقاومت حرارت داره. اصل بیره سالا خراب نمیشه، میافته و منش خراب نمیشه. مثل خودشان مثل شطر وری خاصیت داره که بدون او درخت های زندگی میکنه بسیار سالا. دیگه اصلایشان بسیار خوبیش است. امی کل ادم گلای دشتی است که او منش از یمن میامد، از یمن که از یمن بسیار زیاد درخت های بیر داره. دیگه آله کم کم زراعت گانجه شروع شده در امارات سعودی. خو یا دی درجه نیست که اصل گل بکشن، اصل گل از بیرون میارن.
امروز چون روز جهانی زنبور عسل است 20 می، و امروز هم تحت این شعار تجلیل میشه که زنبور عسل با الهامگیری از طبیعت همه ما را تغذیه میکنه. ما سرچ کردم پالیدم در اینترنت که افغانستان سالانه چقدر عسل تولید میکنه، چند نفر دی صنعت کار میکنن. یافتم که بیش از 2000 تن، حدوداً 2200 تن تولید میکنه سالانه و بیش از 3000 نفر در این صنعت کار میکنه. ویدیوها را دیدم، دو دهقانا یا فارمدارا شکایت داشتن که عسلشان بازار خارجی نداره. دهقانا بیشتر میخوان که عسل خود به خارج بفرستن و فکر میکنم که در بازار داخلی هم قوت خرید پایین است.
بله، افغانستان زمورداری گنجایش بسیار زیاد داره. افغانستان در زمورداری ما گفتم که 50-60 سال تاریخ داره. در وقت کشورهای مسایی ما هیچ زمورداری نبود. در پاکستان امسال آل دیگه به صدها میلیون دلار اونا اکسپورت دارن. این کل از برکت افغان بود. زمورداری ما کلش رفتن از افغانستان. افغانستان که جنگ شروع شده 50 سال کل زنبورداره ما پاکستان رفتن. اونجا پاکستان با دولت زراعتی است دیگه، پیشرفت زنبور از 5% تا 100% رسید در پاکستان. کل افغانا دو کار کردن. افغانا حالی که در افغانستان امنیت آمده دیگه، پس را زنبورا استایس آمدن و در کل ولایت ها زنبورداری شروع کردن. بخاطر که زنبورداری که 100% امنیت نباشه زنبورداری پیش نمیره. زنبورداری می زندگی کوچی وری است. امروز زنبورا یک ولایت مبری سبا گل در لغمان میشه، دیگه سبا گل در لوگر میشه، دیگه سبا گل در پکتیا میشه. زندگیش از سیار میباشه. وقتی که امنیت نبود، راه بند بود، پاتکا بود، دیگه دی وقت زنبوردار هیچ کار کردن نمیتونه. دیگه افغانستان الحمدلله زنبورداری پیش رفته، پیش روان است. خو نرخای شاد قیمت است چون که یعنی کم تولید میشه. وقتی که عرضه کم شد دیگه نرخم بلند میره. اینجا در افغانستان آل شاد کل بیرون میه. یعنی تقریبا شاد وطنی ما 10% ضرورت افغانستان پوره میکنه. 90% شاد از بیرون میه. و هم در ولایت هرات، ننگرهار، بامیان، پکتیا، این چهار ولایت داره. آل بدخشان کم داره. این ولایت ها خوب است آجتا ایسا یعنی پیش روان استن. چون در افغانستان اصل قیمت از دیگه برشان واره میکنه. یعنی افغانستان ای قرار داره که صادر کنه. ما گفتم که 10% اصل خود ما میکشیم.
ای چطور بوده وضعیت که در افغانستان مثلا از چندین دهه پیش صنعت زنبورداری وجود داشته در پاکستان که در جوار افغانستان اصلا اونجا وجود نداشته، مروج نبوده، و در افغانستان بیشتر وجودش یا رونقش سببش چی بوده؟ از خارج صنعتش آمد، تکنیکش
چی؟ ایره کشورهای خارجی که در افغانستان کمک میکردن صرف مؤسسات زراعتی بین المللی من المدایت در افغانستان زنبورا را آوردن، حتی داول تا وزارت زراعت مفت توزیع میکرد. پسان به بسیار مبلغ کم ایرا مردم تشویق میکردن. زنبور افغانستان مثلا کرنیولی است که نسل کرنیولی میگه از ایتالیا آمد. اویرم افغانستان مفت می آوردن توزیع میکردن که تو باش دی کشور ایتو زنبورداری شروع شوه. بخاطر که زنبورداری خو فایدهش اصلا نیست. فایده زنبورداری در حاصلات زراعتی است که تقریبا 80-50% زراعت یک کشور پیش میبره. و افغانستان چون دولت زراعتی نیست دیگه به تو همکاری ضرورت بود
که زراعتش ضعیف بود. یعنی دو وقت
زراعت ضعیف بود دیگه بعد این چیزا عوامل در تاثیر میکرد که زراعت ما زیاد شوه. خب مردم افغانستان نه فهمیدن، اکثر مزارعین حتی زنبوردار پالی خود نه ایماندن، یعنی بخاطر که مر بازاب میکنه اوره نمی فهمیدن که فکر کد امریکا دا کانادا مزارعین ما این اصحاب مزارع
دهقانان، یعنی دهقانان و بازرگان
برای مردمایی که زمینه زراعتی دارن یا بر زنبوردارا بر فارمدارا با صدها هزار دلار میدن که زنبورایت بیار اینجا که بر ما تلقیه چیز کنه، تلقیه نباتات ما را کنه، حاصلات ما زیاد شوه دیگه. یعنی یک قدر دا محصولات زراعتی یک رول داره. حتی میگن که اگه زنبور اصل از بین رفت دنیا دیگه، فکر کن نصف غذای دنیا از بین میره، یعنی کل دنیا دا خطر میشه.
آلی ما فهمیدیم که چرا شعارش ها گفتن که زنبوری عسل با الهام از طبیعت همه ما را تغذیه میکنه. بیشتر فهمیدم. تشکر مجددی صاحب. میایم سر خود زنبوری عسل. زنبوری عسل و زندگیش چطور از دمابین یک صندوق و چطور صندوقایش اضافه میشه، تکاثر و تولید نسل میکنه و در پلوی شهد دیگه چیز مومم بخلم تولید میکنه و یک چیز دیگر بنا پرپولیس میگه او رو هم تولید میکنه، اگر دی بار معلومات بتین.
بله، از تولیدات زنبور عسل از حال نه بلکه از سابق در دوران فرعون اونام که جسده پادشاه خود تحلیل میکردن،
مومیایی میکردن،
ایره کمیه که زمین عسل و که پرپولیس میکردن. یعنی در دوای سابق این چیزا استعمال میشد، در انتیبیوتیک استعمال میشد. سابق انتیبیوتیک نبود، زمین اصلیات استفاده میکردن. یعنی از زنبور اصل آلین تنها اصل نیه بلکه پنج چیزی که مبرای کس زار اصل، زار زنبور است، پروپولیس است، غذای ملکه است، پولین است که گردی گل است. این چیزا است که از اصل مبرای در علاج استعمال میشه و بر صحت زیاد مفید است. بسیار مرض است که به دوا جور نشدن، اما به تولیدات اصل جور میشن. خو یک جانب سوال تن بود، دیگه بود که زندگی زنبور اصل یک کلان افسانه است، یک کلان دنیا است. که ایرا مطالعه کنی، یعنی ما همین سرکار ما که زنبورا می باشه اینمی مطابعت ملکه را که می کنیم در دورون زنبور که ملکه چطور ضعیف میشه، چطور قوی شوه، چطور مردشان زیاد شوه، چطور زنشان زیاد شده، چرا اید کم شده، چرا ضعیف شده، چرا خوشحال هستن، چرا خفه هستن، چرا کلم سایخ جنگ میکنن، چطور گشنه هستن، چطور ملکه را زدن کشیدن، چطور سال مردا با قاره هستن زنشان مردا را میکشن بخاطر کنان پیدا نمیشه. این چیزه را که ببینی ببینی حیران میمانی که یعنی یک زندگی دموکراسی 100% تطبیق دمی دمی مملکت زنبور است. چطور یا هر کدام در رول خود کار میکنه، یا دکترها دارن، فکر کو یا دکترها دارن که وقتی که یک نفرش مریض میشه یه زنبورش باز میره باش پر پولیس میاره چی میاره و علاجش میکنه، یا باریگاردا دارن دادن دروازه خود کمی هر چیز غریب بیایه یک چیزش حمله کنه اون اون باریگاردا وظیفه شد کنه محکم میگیرن ولو که موش باشه دیگه او محکم میگیرن پوش میکنن او زمین کشنش ملکه که ضعیف میشه باشتور یا پر پلان جور میکنن ملکی سابقه خود پت میکنن ملکی نو تربیه میکنن بازو او رو میمانن تا کلان شوه بازو که کلان شد بازو که ملکی سابقه جنگ مندازن برزو میدان تیار میکنن بازو بازی سرش کامیاب میشه بازو رو میکشن باشتوی ملکه روسی میکنن بازی مبرایه باز مردا پیش خود اعلام میکنن دعوا هر کس که قوی بودو برای خود میرسانه که زو به حساب نکاح میکنه. یعنی زندگی
داسمان داسمان
داسمان ها دا دا داسمان هر کس بهش رسید زمانی که آواز میکشه با صدها مردا پیش میرن این نرش دیگه هر کس که قوی بود دیگه اون برش میرسه اون هم که دیش به حساب نکاح میکنه بازو دیگه قربانی نکاح میشه دیگه اون رو سر قبول میکنه از اونجا مفت باز میمره دیگه.
خب مجدیدی صاحب کدام وقت زنبور عسل شما را گزیده؟ یکی دوم امی نیش و زهر زنبور عسل هم کدام فایده داره یا نه؟
نیش زنبور آله خو آله شفاخانه ها بری جور شده شوروی سابقه از سابق شوروی بود در وقت در اوکراین جا شفاخانه بود در اروپای شرقی شفاخانه است که کل علاجشان با اپی تراپی است بمی زنبورداری است کلی چیز زنبور استعمال میشه در زخم زنبور استعمال میکنن در درد مفاصل که روماتیزم روماتوید در چیزا از زر زنبور استعمال میکنن و بسیار مجرب از زخم علی مریضای بر ما میاند و فارمای زنبور ما که واگشتن میتانن در چپرکت میاره کشنه بعد از زنبور میزنه شانه در مفاصل پایشان دستشان دیگه بعد از یک ما دو ما مریض روان میشه
چند؟
دکترها جواب نمیشه
مثلا چقدر زنبور در جانشان اعلام میکنن که او رو بگذر
یعنی او زنبور که دست میگیره دم مفاصلش میمانه یک دانه یک مفصل یک دانه دیگه مفصل هر روز هر روز یک دانه تا که او التهابش از بین میره او امین سیستم بسیار امین سیستم بیدار میکنه یک زنبور هم دوره بزنه یک زنبور دیگه بانش دیگه امین سیستم یک دفعه تکان میخوره مثل برق بودشنی فعال میشه
یعنی سیستم معافیت هم میگیم سیز خودت زنبور گزیده یا نه؟
بسیار از مرخ سرکار ما که زمیه زیگه زنبور همیش ما را بساب میکنی ما خواه رفیق از دیگه سرما خواه تاثیر نمیدنم از دیگه این نفر پسش مگس میشین ایتو خارش میکنه دیگه اول که کس رب بکنه اول یک کمه که درد میکنه مجایی یک در سرخ میشه بعد آشتا ایسا کش دیگه باز دیگه آموخته میشی باز تاثیر نمیکنه.
فواید زهره گفتن از زنبور عسل فواید خود زنبور عسل خود عسل اگه بگوین و پریپولیس و پریپولیسه و موما سه تا دیگه شن
یعنی اصل خود تمن برای کل ما شما معلوم است که یک غذای بسیار زیاد صحی انسان پاور میده انرژی میده سکریات تقریبا و انواع بوره که در اصل است انواع سکر شکر که در بوره تقریبا 15 رقم شکر است کلش عادی است یعنی معقد نیست کلش در کمی میخورش کلش در وجودت میره یعنی اصل از وجود پس نمو برای در فضلاجات نمو برای کلی در وجودت میره
جذب میشه
کلش بدون انسولین یعنی برای که تو میخوری تو باید از بنکراتت انسولین بدنی این کلش احادی است این هضم شدگی یگانه خوراکی در دنیا که هضم شدگی است زنبور اوسی است اصل است او در میده زنبور حل شده سکریاتش به شکریاتش به احادی بدل شده تو که میخوریش کلش در دارک د خونت میره میده د خونت میره او د جسمت توزیع میشه خوراک بسیار صحی و برای کل اعضای فامیل خوب است یعنی فکر کنی ما دمی دوران کرونا که ما کار میکردیم، در دوران کرونا فکر کو فروشات ما فایده ما از 100% تا 1000% بلند رفته بود، به خاطر از اینکه کل دنیا در کرونا علاج نبود دیگه، سیستم امین سیستم بود، سیستم دفاعی جسم باید قوی میکردی، ای با خوراک یا با چی، یا با خوراک یا با افتاو دیگه، در رأس از خوراکا اصل بود، همه مردم بهش اصل میرفتن، همه مردم بهش اصل میرفتن در کل دنیا. این همیز که فارس کرونا و پیش از کرونا موقف اصل در دنیا بسیار زیاد تفاوت کرده، حال هر فامیل اصل میخوره، سابق همه کم میخوردن، اما حال بسیار زیاد ای کلچر زیاد شد که کرونا، خصوصا پروپولیس. پروپولیس هر کس که ضعیف میشه یا مثلا مقاومت مرض نداره یا بسیاری سفیه شده دیگه، برازو همیش باید که یعنی در سال یک افتاد و افتاد باید پروپولیس بزن که مقاومت وجودش قوی کنه، ای بسیار زیاد مفید چیز است.
خود پروپولیس چطور جور میکنه زنبور عسل؟
خود پروپولیس اصلا زنبور میاره، از درخت میاره، به خاطر که علاج مریضای خود میکنه، داخل زنبور مشکلات حل کنه. یک به وحی خداوند تعالی یک دوای ربانی است، خدایی است دیگه. ای دوال انسان حالی کشف کده میگرش، ما قطره قطره میگرش دوام میدادی داده میخورش میتو میخدا آل دا بازار قطره پیدا میشه، قطره قطره میگری مقطرش میگری دوام میدازی میخورش کدی عسل پیدا میشه، یعنی تمام اعضای فامیل باید را بخورن.
و موم چی فایده داره؟ موم چطور جور میکنه زنبور عسل؟
تو میفهمینه که تولیدات زنبور که هست اگه موم هست از عسل هست چیزا 80% در صناعات استعمال میشه، در صناعات و در دواها و در مکیاج و در چیزا که در او جمله یکی موم زنبور هست، 80% 20% خورده میشه فقط در دنیا، 20% خورده میشه، اما 80% در میشه مصرف میشه.
تشکر. یک سوال دیگه، پیشتر شما اشاره کردین که عسل جعلی و عسل طبیعی اصلی، بسیاری مردم میره میپرسن که چطور عسل جعلی را از عسل اصلی بشناسیم؟
بله، این را با همیش ما که سوال روی بری میشم در همیش درجه که چطور فرق شوا، این را باید مردم بفهمن که مهم چیز که هست در اصل، بخاطر که دایرک بفهمی که اصل اصلی است یا جعلی است، بوی که اصل است. اگر در اصل بوی بود، بوی گل بود دیگه، یه اصل بخور، بوی گل باید باشه دیگه، بسیار تیره باشه اصل، یعنی بسیار خیره باشه. اگر شیشه واری بود، شیشه واری انگشت به سر گلاس معلوم میشد بفهمی که اصل نیست، و یکی فلتر شدگی است، یه اصل مرده است، یعنی مثل زنده نیست. بوی گل باید باشه، او یک در خیره باشه، خیره، او یک مزه یک گل باید داشته باشه. اگر نه خیره باشه و شوری پاک باشه و بوی گل نداشته باشه دیگه، یه اصل خود دور نیا که خوب است.
تشکر بسیار زیاد. بعضی اصل هاست که کریستالایز میشن، منجمد میشه، او چطور؟ او کدام مواد گد میشه یا چطور؟
ایر اکثر مردم نمیفهمن که اصل از خواص اصل اینمی است که منجمد شوه. منجمد شوه اصلایی که زود منجمد میشه، زود دمو افتاد دمو روز که شاد کشی میشه، او بس کریمی میشه، کریم وری میشه. اگر یک ماه بعد منجمد شوه، دو ماه بعد مثل گوره وری میشه. اگر شش ماه بعد، یک سال بعد منجمد شوه دیگه، او بعد مثل سنگ وری میشه، مثل رو چی وری مکان میشه. خوی از خواص اصلی اصل است. یه یعنی در اصل عیب نیست، بلکه میف دلیل است که از اصل اصلی است دیگه. ایده کم در میکرویف بان، در میکرویف بانش باز پس او میشه، یا ایش که در میگلاس بگی این بوتل در او جوش بان یک ساعت نیم ساعت بازی پس چی میشه، پس حل میشه، لیکوید میشه،
زوب میشه،
زوب میشه. بس که وقتی که زوب شد، زود دخچال بانش که می حرارتش از اصل بره، امی بودن حرارت بسیار وقت در اصل ای اصل خراب میکنه، اما یک زود حل شوه، زود دخچال مانده شوه، بازی مشکل نمیشه، ای باز سائل میشه. بس
اصل های میگن، اصل های گل های کوهی یا جنگلات کوهی بسیار میگه کیفیت عالی و بالا داره، در این بار اگر توضیح بتین.
بله، یعنی اصل هر نبات اصل داره، یعنی هر گل که اصل داره تو اینا نبات بیبی، واقع نباتش طبی بود دیگه، اصلش هم طبی است. نباتاتی که دا کواز دا شتاز عموما طبی است، عموما علاجی است، عموما مواد اکتیف بسیار زیاد داشته باشه. اما اصلاحی که زراعت هست، فارمای زراعتی هست، دیگه اکتیف موادش کم می باشه. او بر خوراک، بر ناشتا و بر چیزا خوب است، اما بر علاج مثلا سیادانه رو گلش هست. این سیادانه خودش هستن به علاج استعمال میشه. سیادانه بیره دیگه اونم اون وقتی که زنبور از گل سیادانه اصل میاره، تمام فواید سیادانه در وصل می باشه. یعنی مثلا از زنبور بردی به گلای درختای چی باغ مالته، این اصل که از گل مالته میاره کلی ویتامین سی داره، مثل مالته وری ویتامین سی داشته باشه.
مجدد صاحب بسیار زیاد تشکر. بیشتر که شما صحبت میکردین صدای اذان هم مشنیدم، به خیلی وقت نماز از اونجا بسیار وقتتان نمیگیرم. اما یک سوال دیگه باقی مانده و ایست که چطور میتونیم که عسل افغانستان به بازارهای جهانی را پیدا کنه؟
عسل افغانستان، ما خب برای شما اول گفتم نیکی عسل افغانستان بسیار کم از افغانستان عسل. افغانستان خود 10% عسل خود تولید میکنه، مثل اروپا و اروپا 30% اصل خود تولید میکنه، 70% از بیرون میاره. افغانستان 10% تولید میکنه. افغانستان به این ضرورت داره که اصل باید بیایه. ما باید انکشاف بدیم زود که اقلا یقه کنیم بتانیم که امیروی اصلای خارجی رو بگیریم. او خارجی هم از این سوی استفاده میکنن، او خارجی هم خود افغانه ما بد کار میکنن که اصلای جالی رو از بیرون میارن. از بجای که اصل وطن خود بخرن، از اصل استفاده کنن، اصلای خارجی، خاطر خارجی ارزان است. برای من اینجا اصل آوردن نمونه اصل افغانستان خارجی را، افغانستان آوردن در کویت گفیر چکو، یکی نمونه از هندوستان بود، یکی از ایران بود، یکی از چین بود. باور کو ارسیس بوده بود. یک فیصد دمامان اصل نبود، فکر کو یک فیصد دمامان اصل نبود. یعنی بعض دولت ها گرد میکنن نه بوره و اصل و بوره را گرد میکنن، از یه یک فیصد اصل نبود. دیگه ما افغانا را میگم که اصل وطن خود بخوری، ام مفید است، ام صحت است، ام دوا است. یو اصل خارجی کس اصل خارجی که اصلی یه تن از بوره جور نمی کنن، از شکرین جور می کنن. یعنی یک کیلو شکرین نیم کیلو را دک برمیل کنال من دازن، من برمیل کلش با اصل بدل می کنن. دیگه اصل خارجی را نخوری، اصل خود وطن خود بخوری، از صحت شما، مرضای شما، کل از امی خاک پیدا شده، از امی گلاب پیدا شده. دیگه علاج شما دمی اصل وطنی خودتان است، خصوصا ار ولایت، اما اصل ولایت خود بخوره. اگنی از این وطن خود بخوره، اصل بیرونی نخوره که صحت تان خراب میکنه.
منظوری می بود که اگه زنبوردارای ما در افغانستان محصولاتشان بازار خارجی پیدا کنن، به دست اونا عاید بیشتر میایه. وقتی که عاید به دستشان آمد، کار خود بیشتر رورق میتن، تولید داخلی زیاد میشه.
نه یک خب است که افغانستان نرخش بلند است. این روز سباد دنیا اصل بیشتر زیاد است و بیشتر زیاد ارزان است. یعنی بازار بین المللی اصل $3 است، از $2 گرفته تا $3 است. دا کشور کلان دنیا که اصل تولید
فی کیلو، یعنی فی کیلو
فی کیلو دو تا $3 است. یعنی دا کشور دنیا گفتم کلان که اصل تولید میکنه، دا وجود دو تا $3 است. ارجنتین است، چین است، ترکیه است، اوکراین است، این دو تا کلان دنیا هستن که زیاد ما مسابقه کردن نمیدارن. امروز اصل مثل بورس دنیا وریز، یعنی مثل شیر وریز. هر کس دره میبینه که اصل از کجا بخره. وقتی که تو $10 میری افغانستان، دیگه او از دیگه جا بس $3 پیدا کده میتاره. برازو مردم گل افغانستان مهم نیست، گل افغانستان برای ما مهم است. ما تقدیر اصل خودم میکنیم، ما باو کنم میکنم بایی که برازو اما اصل دیگه برش خوب است. برای ما فایده میکنه اصل ما، چون ما زمین خاک هستیم. برازو فایده نمیکنه، برازو مثل اصل چینایی وریز. و چرا از ما بخرن؟ احتمال بخرن.
یک جهان ممنون مجدد صاحب گرامی که به مناسبت روز جهانی زنبور عسل به ما وقت دادین. موفق باشین.
به شما هم بسیار تشکر.